أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله ومبلغ رسالاته حبيبنا وحبيب إلهنا على عبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. برای سلامتی آقامون دعا کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای سبحان رو شاکرم که این توفیق نصیبم شد در این جمع نورانی خدمت شما عزیزان، برادران بزرگوار، خواهران مکرمه شرف حضور پیدا کنم. امشب شب ولادت با سعادت بیبی دو عالم ام الائمه النجبا صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این عید بزرگ رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم انشالله مشمول عنایات و الطاف بیبی دو عالم قرار بگیریم. از این ره گذر چشممون به جمال امام زمانمون روشن بشه. انشالله باقی مانده از عمرمون صرف نوکری و خادمی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بشه. عنایت کنید جهت اجابت این دعوات و جهت عرض تبریک و تهنیت به پیشگاه امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت بفرمایید. انشالله بنا دارم روایت مهمی رو خدمتتون تقدیم کنم و در حد توانم پیرامون این روایت نکات لازم رو انشالله به عرض شریفتون برسونم. حدیثی رو که در نظر گرفتم پیرامونش صحبت کنم مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه القدوسی تو کتاب شریف امالی نقل کرده. ما این منبع کار داریم، امالی شیخ طوسی، گوشه ذهنتون باقی بمونه. خب امام ششم حضرت صادق سلام الله علیه در ارتباط با جده ماجدشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمایش کردن که هی از صدیقه الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. مادر ما اون صدیقه کبراییه که قرون اولا بر پایه معرفت مادر ما دائر شده. اینکه جور دیگه ای معنی کنیم، مادر ما اون صدیقه کبراییه که قرون اولا حول محور معرفت مادر ما دور میزنه. متوجه هستم این ترجمه نشد، هنوز ما متوجه منظور و مراد امام صادق سلام الله علیه از این تعبیر نشدیم. ازتون تقاضا میکنم با نهایت دقت، با نهایت توجه این عرایض بنده رو دنبال کنید. انشالله اگر حقیر توفیق پیدا کنم بتونم این مطلب رو جا بندازم، چه بسا شنیدن این مطلب و باور پیدا کردن به این موضوع یه تحول بزرگی رو تو زندگی هممون به وجود بیاره. حالا تا آخر صحبت تحمل بفرمایید ببینید که تا چه اندازه این مدعای بنده مطابق واقع میتونه باشه. یا صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. باید بگیم قرن به چه معناست، قرون به چه معناست، قرون اولا یعنی چی، تا اینکه یه مقدار به این افق مد نظر امام صادق سلام الله علیه نزدیک بشیم. ببینید ما در زبان مادریمون، در زبان فارسی به هر صد سال میگیم یه قرن، درسته؟ ما به هر صد سال میگیم یک قرن، اما در زبان عربی قرن به معنی صد سال به کار نمیره. شما اگر به کتب لغت مراجعه بفرمایید میبینید که قرن رو نسل، جیل ترجمه کردن. قرون جمع قرنه، یعنی نسلها، القرون الاولا یعنی اون نسلهای اول. اونجا یه اختلافی وجود داره بین علماء ما، بین شارحین این روایت. بعضی ها قائل به این بودن که اولیت اینجا اولیت زمانیه و بعضی قائل به این هستن که اولیت اینجا اولیت رتبیه. حالا انشالله توضیح میدم، نمیخوام بحث رو سخت کنم، یه جور میخوام عرض کنم که انشالله همه با این موضوع ارتباط برقرار کنم. علا معرفتها دارت القرون الاولا. امام صادق میفرماد اون نسلهای اول توی این عالم یه ارتباط وثیق و عمیقی با صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن. اگر اولیت رو اینجا به معنی زمانی در نظر بگیریم، یعنی اون نسلهایی که زودتر خلق شدن، اون نسلهایی که زودتر نوبت بهشون رسیده، زودتر پا به عرصه گذاشتن، در اون ادوار ماضیه، در اون زمانهای گذشته گویا کار دست صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. انبیاء سلف به حضرت صدیقه سلام الله علیها متوسل می شدن و امتها هم دعوت شده بودن که دست به دامن صدیقه طاهره سلام الله علیها باشن. این یه معنی علا معرفتها دارت القرون الاولا، که واسه این معنی هم شواهد و قرائن متعددی وجود داره. اما معنای دیگه ای به نظر میرسه که من خودم فکر میکنم این معنای دوم بهتر باشه، بیشتر با کلام امام صادق سلام الله علیه همخونی داشته باشه، که ما اولیت رو اینجا اولیت رتبی در نظر بگیریم. اولیت رتبی یعنی چی؟ یعنی فارغ از این که این نسلها، این گروه ها چه زمانی خلق شدن، مهم اینه که به چه درجه ای رسیدن. اون کسانی که تو این عالم به درجات بالاتر رسیدن سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها نشستن. علا معرفتها دارت القرون الاولا. دقیق تر معنی کنم، هنوز از ترجمه روایت عبور نکردم. علا معرفتها دارت القرون الاولا، اگر این معنای دوم رو در نظر بگیریم. حالا من توی بعضی از جلسات دهگی در رابطه با این حدیث صحبت کرده بودم و اونجا 4-5 شب متوقف می شدم بتونم در رابطه با این اختلاف توضیح بدم. الان وقت نیست و می خواهم که انشاءالله در حد 30 دقیقه، 35 دقیقه از پس معنا کردن این روایت بر بیام. به بنده اعتماد کنید. حالا انشاءالله اگر صلاح دونستید بعد از جلسه در خدمتون هستم، با هم دیگه مباحثه میکنیم. اما به نظر میرسه اینجا اولیت، اگر اولیت رتبی معنی بشه، بهتر روایت معنی میده. امام صادق گویا فرمودن هر کسی، دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، هر کسی تو این عالم به جایی رسیده فقط و فقط به واسطه معرفتش به ساحت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. مطلب مهمیه ها. کجا این انحصار رو از کجا آوردی؟ فقط و فقط تو کجای این متن اومده که تو توی ترجمه اینجور انحصار رو پیاده کردی، معادل سازی کردی؟ عرض میکنم که یه قاعده تو زبان عربی وجود داره، در بلاغت یاد ما طلبه ها دادن. ماهی دستتون نمیدن، ماهی گیری یادتون میدن. میان که تقدیم و ماهو و حق و تأخیر یفید الحسر. جمله بندی توی هر زبانی هر حال ساختار خودش رو داره، استراکچر خودش رو داره. اگر این ساختار به هم بخوره تو زبان عربی معنی تغییر میکنه. تو زبان فارسی اینجور نیست. جای فعل و فاعل و مفعول اگه با هم عوض بشه معنی هیچ تغییری نمیکنه دیگه. چه بگم من مادرم رو دیدم، چه بگم مادرم رو من دیدم، چه بگم دیدم من مادرم رو، معنی تو همه این حالات یه چیزه. اما تو زبان عربی تقدیم و ماهو و حقه و تأخیر، اون چیزی که باید آخر جمله بیاد اگر مقدم بشه اول جمله بیاد، یفید الحسر، افاده انحصار میکنه. توی ترجمه کردن شما بایستی یه فقط اضافه کنید. مثال بزنم. ببینید قاعده اینه، اول تو زبان عربی فعل باید بیاد، بعد فاعل باید بیاد، بعد مفعول باید بیاد. درستش این بود توی سوره حمد، طبق قاعده عرض میکنم، ما میخوندیم نعبدک و نستعینک. نعبدک فعل فاعل مفعول، نستعینک فعل فاعل مفعول. نعبدک یعنی چی؟ یعنی خدایا تو را عبادت میکنیم. نستعینک یعنی چی؟ یعنی خدایا از تو اون و یاری میجوییم. اما تو سوره هم که ما نعبدک نداریم، چی داریم؟ یاک نعبد. اون مفعولی که باید آخر میومد اول اومده، معنی عوض میشه. نعبدک یعنی خدایا تو رو عبادت میکنیم، اما ایاک نعبد یعنی خدایا فقط تو رو عبادت میکنه. نستعینک یعنی خدایا از تو یاری میجوییم. ایاک نستعین یعنی خدایا فقط از تو یاری میجوییم. اینجا هم آقای امام صادق سلام الله علیه اگر میفرمودن دارت القرون الاولا علی معرفتها، اینجور معنی میکردیم که رسیدن به کمال راههایی داره، از جمله این راهها معرفت پیدا کردن به ساحت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما حضرت صادق اینجور فرمایش نکردن، فرمودن علی معرفتها دارت القرون الاولا. اصلاحاً جار و مجرور به متعلق خودش مقدم شده. تو زبان عربی هیچ موقع جمله با جار و مجرور نباید شروع بشه. اگر دیدید جمله با جار و مجرور شروع شد، توی ترجمه انحصار رو نشون بدید. بکم یونزل الغیس. بکم جار و مجروره. یعنی چی؟ یعنی اگر باران میاد فقط و فقط صدق سری اهل بیت نازل میشه. به کم یمسک السما انتقع علی الارض. این فراز زیارت جامعه، هر عبارتی رو که میخواییم ترجمه کنیم انحصار رو باید نشون بدیم. اینجا هم آقامون امام صادق سلام الله علیه فرمود علی معرفتها دارت القرون الاولا. هر کسی تو این عالم به جایی رسیده فقط و فقط به واسطه معرفتش به ساحت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. مطلب فوق العاده مهمی. آدرس غلط بهمون ندن، این طرف و اون طرف معطلمون نکنن. آی باقی از کجا معلوم این روایتی که داری میخونی اصلا معتبر باشه؟ من عرض کردم آدرس این روایت کجاست؟ اول منبر گفتم امالی شیخ طوسی. ببینید بین امالی مرحوم طوسی با تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی خیلی تفاوت وجود داره. چه تفاوتی؟ مثال میزنم، یه موقع هستش من دست به قلم میشم، دنبال این هستم که یه مقاله‌ای بنویسم. اون نظرات خاص خودم رو تو قالب این مقاله پیاده میکنم. اما یه موقع هستش من دارم منبر میرم، من رو منبر دستم باز نیست که هر چیزی که خواستم به زبون جاری کنم. شما مردم دین خودتون رو از این منبرا میگیرید دیگه. شما مردم به من اعتماد میکنید، میگید حرفی که این آقا روی منبر میزنه الا و لابود درسته. عمده مردم ما دینشون رو از منبرها گرفتن، دینشون رو از مطالعه نگرفتن، دینشون رو نمیدونم از کلاس درس، از شبکه اجتماعی، از تلویزیون و فضاهای مختلف نگرفتن. ما ها دینمون رو از این روزه ها گرفتیم. فلذا من باید حواسم رو جمع کنم. اون اوانی که ما داشتیم مؤمن می شدیم، استادی داشتیم بزرگوار بهمون فرمود که دین خدا ناموس خداست، با ناموس خدا بازی نکنید. من موقعی که رو منبر می شینم خیلی دست به عصا باید حرکت کنم، خیلی باید محتاط باشم. روی منبر فقط و فقط من میتونم اون مطالب قطعی، اون مطالب یقینی رو به زبون جاری کنم. مطالب مزنون و مشکوک جای بیانشون منبر رسول الله نیست. خب خیلی اصرار دارم این مطالب رو به گوش شما برسونم، نمیدونم یه میتینگی ترتیب میدم، از شما وعده میگیرم قدم رو چشمم بذارید بیاید حرفای خودم رو بشنوید، اما منبر جای بیان حرف خودم نیست. حالا چی میخوام عرض کنم؟ منی که طلبه مبتدی بیش نیستم، به این مطلب واقفم و مقیدم که این جریان رو رعایت کنم. اون بزرگواری که شیخ الطائفه بوده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، به این موضوع توجه نداشته. شما میدونید عملی نویسی یکی از سنت‌های انتقال روایت بوده. عملی از املا میاد دیگه. ما عملی شیخ صدوق داریم، عملی شیخ مفید داریم، عملی شیخ طوسی داریم. این بزرگواران رو منبر می‌نشستند و از ابتدا تا به انتها فقط و فقط حدیث می‌خوندن. منبرشون مثل منبر من نبوده، زوائد نداشته. به قول حاجی مشتهدی منبرشون گوشت لخم بوده. و کسانی که پای منبر می نشستن همشون دست به قلم بودن و کلمه به کلمه، واو به واو این روایات رو پیاده می کردن. و بعد از اینکه چند مجلس می گذشت این نوشته های خودشون رو نشون شیخ استادشون می دادن. مرحوم طوسی، مرحوم مفید، مرحوم صدوق مقابله می کردن و اگر می دیدن کم و زیادی اتفاق نیفتاده اجازه میدادن که این روایات اجازه نشر پیدا کنه. میخوام عرض کنم شیخ طوسی این حدیث رو منبرش خونده. یعنی خود شیخ طوسی به این موضوع باور داشته. صحت این روایت برای شیخ طوسی رضوان الله علیه ثابت بوده. من الان شما عزیزان رو نگاه میکنم، هیچ کدومتون محض رضای خدا کاغذ و قلم دستتون نیست که عرایض بنده رو بخواد یادداشت کنید. اما شیخ طوسی میدید همه اون کسانی که پای صحبتش نشستن دارن یادداشت برداری میکنن و این مطالبی که روی منبر بناس عنوان بشه فقط و فقط دین این 100 نفر و 200 نفر رو نمیسازه. در طول تاریخ شیعیان به این موضوع اعتقاد پیدا میکنن. رضا یقین بدونید مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اگر به صحت این روایت باور نداشت این روایت رو عنوان نمی کرد. و جدای از این در طول تاریخ علماء ما هم با این روایت خیلی کار کردن، رساله هایی نوشته شده، علماء از این روایت استفاده کردن و این روایت رو توضیح دادن. دور نشم از موضوع صحبتم. پس عرض کردم مولا درز اعتبار این روایت نمیره، خیالتون راحت راحت باشه. الا معرفتها دارت القرون الاولا. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کسی تو این عالم به جایی رسیده فقط و فقط به واسطه معرفتش به فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خب چه کسانی تو این عالم به اون جاهای خوب خوب رسیدن؟ شما میفرمایید انبیاء عظام، میفرمایید اوصیاء کرام، میفرمایید علما، شهدا، صدیقین، صالحین. منم فرمایش شما رو قبول میکنم. وارد مصداق بشیم. اگر نوح صفی الله شده به واسطه معرفت حضرت نوح به ساحت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. اگر حضرت ابراهیم خلیل الله شده، حضرت موسی کلیم الله شده، حضرت عیسی روح الله شده، دلیلش معرفت این بزرگواران به ساحت حضرت صدیقه سلام الله علیها بوده. کجا میفهمی چی داری میگی؟ حضرت نوح میدونه چند قرن قبل از صدیقه طاهره زندگی میکرده؟ اینجا شبه دور مطرح نمیشه. میخوای بگی حضرت نوح به جایی رسیده به واسطه شناخت پیدا کردن نسبت به کسی بوده که چند هزار سال دیگه تازه میخواد متولد بشه؟ جواب داره. جوابش چیه؟ عرض میکنه ما در رابطه با بدن عنصری صدیقه طاهره صحبت نمی کنیم. من از اول منبرم تا به این لحظه کجا در رابطه با جسم و جسد مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها حرف زدم. ولی خلقت مادی بیبی، خلقت عنصری بیبی جماد ثانی سال 5 بعد بعثت بوده و این خانم 18 سال توی این دنیا زیست داشته و نهایتاً در جماد ثانی سال 11 بعد هجرت خانم به شهادت رسیده. اما ما که الان در رابطه با بدن خانم صحبت نمی کنیم. ما داریم در رابطه با حقیقت بی بی حرف می زنیم. در رابطه با نور حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت می کنیم. که گفت زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر، زنی از کوه، از خورشید، از دریا قدیمی تر، زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمی تر، زنی از خیشتن حتی، از عتینا قدیمی تر. اون چیزی که تو زیارت جامعه هم میخونیم، خلقکم الله و انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. خلقت نوریه فاطمه زهرا سلام الله علیها یقینا مقدم بوده به خلقت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین. پس این شبهه به نظرم برطرف شد. انبیاء اعظم سر این سفره نشستن به واسطه معرفتی که به ساحت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن رشد کردن. بله 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 صحیح میفرمایید شما. یکی از مؤیدات عرض بنده. حالا الان فرصت نیستش بخوام اشاره کنم. ببینید بزرگواران، تو روایت آقای ابوبکر سلام الله علیه فرمود، مرحوم طبری شیعی تو دلائل الامامش این روایت رو نقل میکنه، امام پنجم فرمود ما تکاملت نبوول نبیین حتی اقر به فضل فاطمه و محبتها. پیغمبری هیچ پیغمبری کامل نشد مگر اون موقعی که به جایگاه صدیقه طاهره معرفت پیدا کرد و نامش در تومار محبین زهرای مرضیه سلام الله علیها ثبت و ضبط شد. کیه این خانم؟ واقعا نمیدونیم کیه این خانم. ممکنه سوالی مطرح بشه، ببخشید خیلی سریع دارم مطالب رو عرض میکنم، فقط رو فقط دارم به اون فهرست عناوینی که تو ذهنم بود اشاره میکنم. ممکنه کسی بپرسه که آجا ما روایات دیگه شنیدیم که مثلا معصوم فرمود ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لکثرت صلاته باللیل و ناس نیام و اطعامه بالطعام. حضرت ابراهیم اگر خلیل الله شد دو تا دلیل داشت. دلیل اول، حضرت ابراهیم اهل تهجد بود. موقعی که همه میخوابیدن حضرت ابراهیم سجاده فهن میکرد. و دلیل دوم این که حضرت ابراهیم سفره‌دار بود. اطعامهی به طعام. اصلا میدونید کنیه حضرت ابراهیم ابوالازیاف بوده، پدر میهمانان. تو روایت داریم هیچ موقع حضرت ابراهیم تک خوری نمی کرد، تنها سر سفره‌ای نمی نشست. شده چند ساعت معطل بشه می گشت یه همغذایی پیدا بکنه. حالا این روایت رو کجای دلمون بذاریم؟ اون روایت امام صادق می فرماد که حضرت ابراهیم اگر به درجه خلت رسیده به واسطه شناختش از فاطمه زهرا بوده. این روایت میگه حضرت ابراهیم اگر ابراهیم شده دلیلش سفره‌داری و سجاده پهن کردنش بوده. چه جوابی باید بدیم؟ ببینید عزیزانی که حداقل در حد و اندازه دبیرستان شیمی خوندن با مفهوم کاتالیزور آشنایی دارن. کاتالیزور، کاتالیزگر یعنی چی؟ بگید. تسریع کننده، سرعت دهنده. کاتالیزور اون چیزیه که توی واکنش باشه سرعت واکنش رو افزایش میده و صد البته اگر تو واکنش هم شرکت نکنه اون واکنش اتفاق میفته اما دیرتر اتفاق میفته. جنبندی که به نظر میرسه اینه، این سفره‌داری، این سجاده پهن کردن برای حضرت ابراهیم نقش کاتالیزور رو ایفا کرده. اون علت تامه در رشد حضرت ابراهیم شناخت این بزرگوار از صدیقه طاهر است. اگر حضرت ابراهیم سفره‌دار هم نبود، اگر اهل تهجد هم نبود، به واسطه این که فاطمه زهرا رو شناخته باز به این درجه میرسید. اما شما از اون ورش در نظر بگیرید، فرض بفرمایید حضرت ابراهیم هیچ شناختی نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیه ها نداشت و 10,000 برابر بیشتر از این مهمونداری میکرد، نمیدونم 1,000 برابر بیشتر از این اهل تهجد میشد. یقین میدونید حضرت ابراهیم به هیچ جا نمیرسید. هر کسی تو این عالم به جایی رسیده به واسطه معرفتش به صدیقه طاهره سلام الله علیه ها بوده. حاجا در رابطه با پیغمبر اکرم چی میگی؟ آ رسول الله هم سر سفره فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته، آیا چه جوابی باید بدیم؟ عرض میکنیم که بله. توضیح میدم. آیه هست توی قرآن شریف سوره مبارکه شورا. این آیه جزء سخت‌ترین آیات قرآن از نظر تفسیر کردن. تبت یدا ابی لهب و تب رو همه بلدن تفسیر کنن، اما مفسر تو توضیح این آیه خودش رو نشون میده. خدا سبحان خطاب به نبی اکرم میفرماد که گوش بدید، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. آیه قرآن به خدا قسم میتونید جستجو کنید، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. رسول ما این چنین بود که روح را از عالم امر بر شما فرو فرستادیم که اگر این ارتباط بین شما و روح برقرار نمیشد شما نمیتونستید بفهمید کتاب چیه، قرآن چیه، نمیتونستید بفهمید ایمان و اعتقاد چیه. خب این روح چیه که پیغمبر اکرم اگر به جایی رسیده به تصریح این آیه به واسطه ارتباطشون با روح بوده؟ آیا این روح نمیدونم روح الامین جناب جبرئیله؟ آیا پیغمبر اکرم به واسطه ارتباط با جبرئیل اینجور رشد کرده؟ عرض میکنیم نه خیر، این جواب منتفیه. جبرئیل از نظر مراحل وجودی یقیناً مؤخر نسبت به پیغمبر اکرم به حساب میاد. شما میدونید دیگه، قصه هاشو بلدید. شب معراج رسول الله فرمودن که جبرئیل چی شده، متوقف شدی، دنبال من بیا. گفت جبرئیل بیا اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. عرض کرد لو دنوت و انملتن له ترقت، آ کافیه اندازه بند انگشتی بیشتر بالا بیام پر و بالم آتیش میگیره، من نمیتونم تو این افق دیگه پرواز کنم. اگر همین ماجرا باشه و غیر از این هم هیچ چیز دیگه‌ای در اختیار ما نباشه ما میفهمیم عظمت پیغمبر از عظمت جبرئیل یقیناً بالاتره. جبرئیل نمیتونه معلم و مربی پیغمبر باشه. پس این روح چیه؟ آدرس میدم مراجعه کنید. خدمتتون عرض کنم تفسیر نور و ثقلین، کنز و دقائق اینها و جدای از این تفاسیر روایی، تأویل الآیات مرحوم فاضل استرآبادی که هر کسی این روایت رو نقل کرده، چه مرحوم مجلسی تو بهار، چه خدمتتون عرض کنم عروسی هویزی تو نورالثقلین، چه مرحوم بهرانی توی البرهان، چه ملا عبدالله بهرانی توی عوالم، همه از این تأویل الآیات گرفتن. امام باقر سلام الله علیه فرمود الروح فی فاطمه، روح شأنی از شؤون صدیقه طاهر سلام الله علیها به حساب میاد. پیغمبر اکرم سر سفره دخترش نشسته، خود رسول الله دیگه چجور فرمایش کنه؟ فاطمه تو روحی التی بین جنبی، روح بین دو پهلوی من فاطمه است. اصلا راه دور نریم، این کنیه ای که پیغمبر اکرم و حضرت صدیق سلام الله علیها دادن، ام ابیها، مادر بابا. ام ابیها یعنی چی؟ یعنی فقط تو اون محیط سخت مکه، موقعی که شکمبه گوسفند و شتر رو سر پیغمبر خالی میکردن، فاطمه زهرای 5-6 ساله با مهر و محبت مادری از سر و صورت پیغمبر این قاذورات و این کثافات رو خدمتتون عرض کنم پاک میکرد. بله این معنا هم درسته، اما ام یعنی اصل، ام یعنی ریشه، ریشه درخت نبوت پیغمبر اکرم وجود زیجود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مقصی مطلبی رو من دارم خدمتتون عرض میکنم، شما تو بقعه امکان قرارش میدید، انکار نمی کنید، اما به این راحتی ها هم نمی تونید همچین مطلبی رو قبول کنید. اما یه موقع یه فقیه جامع و شرائط، یه مرجع تقلید این مطلب رو مطرح می کنه، یادم قبول می کنه دیگه. مرحوم امام رضوان الله علیه فرموده بودن تو سخنرانی عمومیشون، و چه بسا امشب و فردا تلویزیون این سخنرانی امامو پخش کنه، حضرت امام فرمودن اگر صدیقه طاهره اوناس نبود و ذکور بود، اگر خانوم نبودن آقا بودن، فرمودن یقین بدونید نوبت پیغمبری به پدر بزرگوارشون نمیرسید. پیغمبر خاتم وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها میشد. آ رسول الله هم سر سفره این خانوم نشسته، کیه این خانوم؟ واقعا آدم بخواد به اوج عظمت بیبی نگاه کنه کلاه از سر عقلش میفته، اینقدر آدم باید سرشو برگردونه. کیه این خانم؟ این تعاملی که رسول الله با حضرت صدیقه سلام الله علیها داشته رو راحت از کنارش عبور نکنه. کلما دخلت علیه فاطمه قام علیها رحب بها قبل یدیها اجلسها فی مجلسهی قبل و شم صدرها. هر موقع خانوم به رسول الله وارد می شد، پیغمبر 5 رو واکنش نشون می داد. آیون خوارم ببینید، هر موقع یعنی هر موقع دیگه. هر موقع یعنی فاطمه زهرا 4 سالش هم بود وارد می شد به رسول الله، پیغمبر اکرم همین واکنش ها رو نشون می داد. 17-18 سالش هم شده بود، باز پیغمبر اکرم همین جوری با حضرت زهرا تعامل میکرد. واکنش اول چیه؟ قام علیها. پیغمبر اکرم تمام قد بلند میشد و دوان دوان به استقبال فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفت. واکنش دوم رحب بها. پیغمبر به فاطمه زهرا خوش آمد میگفت، مرحبا میگفت. واکنش سوم قبل یدیها. آ رسول الله دو دست بیبی رو میبوسید. مرحوم آیت الله العظمه بهجت رضوان الله علیه اینجا تعبیری داشتن، من خودم جای این مطلب رو ندیدم، به اعتبار کلامهای بهجت عرض میکنم. ایشون میفرمود رسول الله حتی دست بیبی رو بالا نمی آورد، پیغمبر اکرم خم میشد دست فاطمه زهرا، بلکه دو دست فاطمه زهرا رو میبوسید. واکنش چهارم اجلسها فی مجلسهی. پیغمبر اکرم دست بیبی رو میگرفت، بیبی رو میآورد سر جای خودش مینشوند. این مثال بزنم، خودم سرم میشه، عقلم میرسه، میدونم این مثال اصلا قشنگ نیست، اتفاقا کاملا هم مستهجن و رکیک این مقایسه، خاک بر فرق من و تمثیل من. اما چیکار کنم این مثالو نزنم شاید حق مطلب ادا نشه. شما رئیس جمهور امریکا رو در نظر بگیرید، مثلا توی روز مهم که یه نشست خبری داره، یه مرتبه چشمش میفته میبینه که یه کسی داره از در وارد میشه، خب همه رسانه های دنیا به صورت زنده دارن این نشست رو پوشش میدن، رئیس جمهور امریکا صندلیش رو عقب میکشه، بلند میشه، با شتاب خودش رو دم در میرسونه، به اون تازه وارد خوش آمد میگه، خم میشه، دو دست اون تازه وارد رو میبوسه، دست او رو میگیره، میاره سر جای خودش پشت این تریبون قرارش میده. این اتفاقات آیون خواهران مثل بوم توی رسانه ها صدا میکنه یا صدا نمیکنه؟ خب اصلا موضوع همه گفتگوها میشه این، ببینید این شخص کی بوده که رئیس جمهور امریکا اینجور مقابلش کرنش کرده؟ حالا رئیس جمهور مفتضح امریکا کجا؟ عقل کل و کل عقل، وجود مقدس نبی اکرم کجا؟ این خانم کیه که پیغمبر خاتم اینجور مقابلش داره کرنش میکنه؟ و اگر جو خودمونی بود و نامحرمی در کار نبود، آ رسول الله عمل پنجمی هم انجام میداد و اون این بود که پیغمبر اکرم سینه و گریبان دخترش رو بوسه باران میکرد. یه موقعی اون زن کذایی، اون زن حسود به پیغمبر اعتراض کرد، آقا الله تمسک، نمیخواید دست نگه دارید، نمیخواید امساک کنید؟ فاطمه دیگه دختر بچه 4-5 ساله نیست، وارد خانه شوهر شده، خودش صاحب اولاد شده، درست نیست پدری اینجور سینه و گریبان دختر بزرگش رو بوسه باران کنه. پیغمبر فرمودن سهن، ساکت باش، خاموش باش، میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچراند. آخرش هم شتر چرون شد دیگه. خدیجه در مسیر دین شترها داد بی منت، زنی روی شتر اما هوای فتنه در سر داشت. رسول الله فرمود کلم اشتقت و الى رائحت الجنه شممت و صدرها، هر موقع دلتنگ بوی بهش میشم این رایه رو استشمام میکنم. کیه این خانم؟ وقت محدوده دیگه، بیشتر از این فرصت نیست که بخوام در رابطه با این روایت توضیح بدم، صرفا خواستم یه فتح بابی بکنم. عزیزان ببینید چقدر بناست عمر کنیم. پیغمبر اکرم میفرمود اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70، امت من بیشتری هاشون بین 60 و 70 عمر میکنن. عمرمون انقدر طولانی نیست که بتونیم تو هر سوراخی سرک بکشیم ببینیم اونجا خبری هست یا نه. عمرمون انقدر طولانی نیست که تو هر مسیری بخوایم پا بذاریم ببینیم این مسیر به مقصد منتهی میشه یا نمیشه. درست‌ترین راه اینه که به کلام امام صادق سلام الله علیه اعتماد کنیم. حضرت صادق فرمود الا معرفتها دارت القرون الاولا، هر کسی تو این عالم به جایی رسیده به واسطه معرفتش به فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. اگر میخوایم به جایی برسیم راهش همینه. حکما میگن علت العدم عدم الا، اون کسانی که به جایی نرسیدن لابد معرفتی به خانوم نداشتن. اگر میخوایم رشد کنیم، اگر میخوایم در مسیر کسب معنویت جلو بیفتیم، بایستی رشته های چادر خانوم رو محکم بچسبیم. بابت این تصدیح عذرخواهی میکنم، ببخشید حالم هم خیلی مساعد نبود، اما چون وعده کرده بودم خدمت رسیدم و شما تحمل کردید، دو سه تا دعا میکنم و انشالله جلسه رو تحویل میدم. خدایا به آبروی فاطمه زهرا فرج امام زمان ارواحنا له الفدا رو تأجیل بگردان. قلب نازنین حضرتشون از ما راضی و خوشنود قرار بده، ما رو در معیت امام زمانمون به کربلا و مدینه و مشهد و رضا برسان تا انشالله فیض میدن و استفاده میکنید. محضر اون اولیا مخدره ای که فردا مادر شده، فردا حضرت زهرا که مادر نشده، فردا اگر روز مادره به اعتبار مادر شدن خدیجه کبرا سلام الله علیها است. عنایت کنید محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها 3 صلوات تقدیم کنید.